مگر این بچه بسیجیایی که من یادم میاد توی یه عملیاتی که ما با بعضی بچه‌ها برای اولین بار آشنا شدیم، اینا یک پدر و پسر بودن که هر دوشون شهید شدن. ما با اینا چیز که دست کردن اولین بار بودن دست کردن با این چیز فکر کردم سوزن مثل گذاشته لای انگوش رو شوخی بکنم بردی سوزن رو انگوش بکنم فکر کردم اینجوری نگاه کردم دیدم این دستش این از دست عملگی کرده، این دستشه، تمام این کف دستش زخم. این پدر و پسر سنگ تراش بودن توی کوهای نیشابور که وقتی شهید شده بودن بچه ها رفته بودن به مادر و خواهر و همسرای اینا تسلیت بگن، آرامشی بگن، تبریک بگن. میگفت که میگفت فلان این دهات اینا دهه اینا یه جایی بود که با قاطر نمیشدن. توی این بچه ها یه همچه آدم هایی بودن، یه کسی هم از یه این شنا بسه شو ببرم بذارید ببینید، یه آقایی بود هر شاید که یه حالا که محضوب خانوادش چیزی مخوام بگم که نبرم بکنم. ایشان یکی از شهده یعنی مسجد محل خود ماست تو مشهد. ایشان کل خانوادهشون کل فامیلشون اغلبشون یا خارج کشورن، همه تحصیل کردن و از نظر طرز فکرم اغلب یا سلطنت طلب یا کمونیست بودن اون زمان، یعنی توده‌ای و سلطنت طلب بودن. اگر جنگ نبود، اگر جنگ نبود محال بود اینا دور هم جمع بشن اصلا. این چی پا شما این پدر پسر سنگتراش رو که میگم از دست عملگی کرده بود دستاش این گوشش درگشته بود اصلا. این ببین با این آدمی که دارم تعریف میکنم وقت این دوتا کنار هم بودن با هم و انگار که 40 سال 50 سال اینا با هم هست، چون روحهاشون به هم گره میخورد، نه بدنهاشون و شغلشون و اینا رو به هم گره میزن، ایمانشون رو به هم گره میزن. یه آدم از کوچیکی گذاشته بود نش انگلیسی درس می‌خوند تو کالج انگلیس، مهندسی مکانیک گرفته بود. انقلاب میشه این تو ذهنش یه سوال ایجاد میشه که چی بود به ما میگفتن مذهب تریاکه و مزخرفات و قزعبلات و خرافات، چطور شده که مذهبی یه همچی کاری کرد تو ایران؟ همش میاد ایران در عرض 3-4-5 سال هم تو درجه متحول شد، عوض شد تا از کل اون سابقه‌اش و فامیلش کند. اسمش نمی برم چون خیلی ها میشنستن ایشون رو، پدر مادرشون هم پزشکن، آدم ها بسیار محترمی هم هستن و منطقه خب محیط خانواده محیط غیر مذهبی و اونجوری بوده اصلا. یه وقتی ایشان شهید شده بود پدر و مادرشون پدر ایشان آمد مسجد، نمیدونست چجوری بیاد تو مسجد، از عمرش بود که مسجد نرفته بود. بعد که بچه های این مسجد ما رفتیدن خونهشون بهشون تزده دیگه، پدر و مادرش همینطور دهنشون باز بود گریه میکردن چون از عمرشون باید همچی تیپ و آدم هایی اصلا رفت آمد نکرده بودن، تعجب میکردن اینش تو بودن خونه ما. ایشان میاد و بعد میگفت که چون فامیل ما اغلب اهل نماز اینا نبودن، از همه جمع رفته بود میرفت با مادر بزرگش زندگی میکرد که میگفت نیست که اهل نماز، میگفت میرس با کی اینا. وقت چون فامیلشون خانوادش اینا همه یک جریان دیگری بودن، این تو مسجد محل ما که میامد این بچه ها به شک داشتن، میگفتن که این چطور میشه از همچه خانواده میگه همچه آدم، این حتما یک چیزی هست، این نفوذی آمده کار بود. حتی یادم میاد تو منطقه ایشون شده بود مسئول گروهان، یکی دیگه از بچه های مسجد ما که او هم شهید شده، یعنی هر دو اینا شهید شده، این رفت پیش جبهه پیش اون مسئول گفت آقا این خطرناکه، این نفوذیه، این چی مسئولیت گروهان داشته دیگه، اونم مسئولیت ازش گرفتن. روشون به من یک بسیجی ساده دیگه کلاس دستش میگه نیست گرفت. این همه هم از این طرف به شک داشتن، از اون طرف هم رانده بودنش کل فامیلش، از این طرف هم کسی باور نمیکرد اینجوریه. این که از این بر رانده شده بود، از این بر هم مانده بود، ولی با این وجود یه آدم تنهایی. من بعد به پدرش گفتم گفتم این پسر تو از تمام بچه‌های دیگه که تو محیط خانواده مدرسه بزرگ شدن ارزشش بیشتره، برای که این سلوکش سلوک در تنهایی بود، سلوک در تنهایی، تنهایی راه را آمد. بقیه تو جمع بودن با هم آمدن، گفتم بچه تو تنهایی راه را آمد و خلاف جریان آمد، این خیلی ارزشه. خب این آدم هم آمده تو جیده، این هم آمده تو کنار همون آدم سنگتراش و عمله، اینا با هم دیگه یه جور توی یه خط فکری خط سیر آمدن بیرون جوری که اینا هم فرض کردن اینا با هم دیگه 30-40 سال اصلا مشهورن. این فرهنگی است که خیلی خطرناکه برای اقتاب استکباری و سرمایه‌داری در دنیا، و میخوام اون از بینش ببرم. من دو تا نکته دیگه حالا عرض می‌کنم توی عرایضم که حالا چیزایی که گفتم سه بود اصلا نمی‌خواستم بگم، حالا همینطوری پیش اومد. یک راجع به وضعیت فعلی و اینکه من خودم فکر می‌کنم که دانشجوی بسیجی، استاد بسیجی یا کارمند هر کی هست، بسیجی هر جایی که هستن، باید پرچم‌دار عدالت، عدالت خواهی باشیم هر کی هستیم. یعنی یک کاری باید بشه به نظر من که هر جا بحث حقوق مردم مطرحه، حقوق مردم بسیجی ها از همه جلوتر باشه. هر جا بحث عدالت و ظلم مطرحه، اولین فریاد به بسیجی ها باشه. اصلا بسیجی که بسیجی محافظه کار میده، اصلا بسیجی محافظه کار معنی نداره. اینکه بسیجی چیزی نداره که بخواد محافظه کار کسیه که یه چیزایی داره میخواد مواظب باشه از دست نبره. آدم بسیجی چی داره که بخواد از دست بده؟ چی داره بخواد از دست بده؟ من عرضم اینه که هر جا بحث عدالت و حقوق مردم و اصلاحات، اصلاحات معنی واقعیش، اصلاحات شعاری نه، اصلاحات و عدالت و حقوق مردم هر جا مطرحه، بسیج دانشجو و استاد بسیجی، کارمند بسیجی، آدم بسیجی جلوتر از همه باید باشه. یه جمله امام گفت پیام قطعنامه‌شون، گفتن که گفت هر جا ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. این به نظر من این فرهنگ باید که خود داخل کشورم باشه. یعنی هر جا که ظلم و فساد و بی‌عدالتی و تبعیض و خیانت می‌بینیم، چه تو دستگاه‌های حکومتی چه در سطح جامعه، آدم بسیجی آدمی که جلوتر از همه واسه تو صف اول واسه. یعنی جایی نباشه که بحث عدالت اجتماعی مطرح باشه، بحث مبارزه با تبعیض و فساد و فقر مطرح باشه، شماها غایب باشه. باید کاری بکنیم که تو دانشگاه ها هر جا که شعله عدالت خواهی گرمه، نام بسیجی و صدای بسیجی اونجا باشه. نه به عنوان نمایش و مانور سیاسی، بلکه واقعا به عنوان یک تکلیف اجتماعی، برای که اصلا فلسفه وجودی بسیج مبارزه با بی‌عدالتیه. و عرض کردم که بسیجی اصلا احتیاج به محافظه‌کاری نداره، برای که نه دنبال چیزیه نه چیزی داره که از دستش بده. یک ورقه عضویت تو بسیج داره که اونم گفت سند شهادت ما، اون سلیلی که بر دوش کشیدی یه وقتی هر وقت لازم شد ما رو به همون سلیل ببندن. و یه بسیج یک تشکیلاتیه که اعضاش از راه خودآگاهی متقابل به تفاهم رسیدن و در کنار هم جمع شدن. و من عقیده دارم بالاخره ای که بگیم هیچ جای حکومت خراب نیست، ای که حرف بی خودیه. تو دستگاه حکومت یه جایش خلاف اسلام عمل میشده و میشه، ولی اون نکته مهم اینه که ما به شماها به من بسیجی اگه هیچ ظلمی توی جامعه و احیانا تو حکومت نباید دفاع کنیم. ما وظیفه نداریم هر اتفاقی مفته ازش دفاع کنیم و توجیه کنیم. ما وظیفه نداریم اگه یک جایی رشوه خوردن، اختلاس کردن، کسافت کاری کردن، بگیم خب بالاخره نظام اسلامی باید دفاع کنیم. نخیم چه وظیفه نداریم. ما وظیفه داریم از اصل نظام اسلامی و رهبریش و قانون اساسیش و ارزش‌های انقلاب و بسیجی که 2300,000 خون شریفترین آدم ها پاشید، از او ارزش ها دفاع بکنید. هر جا هم خلاف این ارزش ها داره عمل میشه، چه تو حکومت چه خارج از حکومت، باید اتفاقا جز اولین منتقدینش باشید. باید نهی از منکر کنیم اینا رو. ضعفارم باید پذیرفت. همش هم و از یک طرف بحث کردن که آقا این گفتمان استعمار و ضد استعمار اصلا گفتمان بی خودی، اصلا استعمار نبوده، این همه توهم توطعه است. این یک حرف خطرناکی بود برای زدودن حساسیت و هوشیاری و دغدغه انقلابی و علوی تو مردم، یک همه جامعه افکار عمومی وا بدن. ولی از اون طرف هم همه مفاسد رو نمیشه به نام دشمن بگیریم، همش گفت توطعه دشمنه. گفت اصلا گفت زغال خوبم، گفت بی‌تأثیر نیست، گفت یه معتادی رو گرفتن، گفتن پای تلویزیون برو اعتراف کن که اینجوری و مردم رو برحذر کن که مواظب رفیق بد اینا باشن، معتاد نشن. گفت که ازش پرسید چرا معتاد شدی؟ گفت آقا امان از رفیق بعد. بعد یک مکسی کرد، گفت البته زغال خوبم بی تأثیر نیست. حالا یه بخشیش بحث رفیق بد و دشمن و توطئه و ضد انقلاب و اینا، یه بخشش آقا زغال خوبه. یعنی یه جایی که ما خودمون داریم خراب می‌کنیم، یا تو نظام دارن کسانی به اسم نظام دینی اسلامی درست خلاف دستورات صریح پیامبر امین و اهل بیت عمل می‌کنن، درست برخلاف وصیت صریح امام دارن عمل می‌کنن. تو دستگاه قضایی ما اینجوری هست، تو وزارت خونه ها و دولت ما اینجوری هست، تو مجلس ما اینجوری هست. ما اصلا نباید از هر بیعدالتی و ستمی که اتفاق میفته دفاع کنیم، برای که اصل نظام اسلامیه، اصل نظام اسلامیه، نه که هر کس هر جا داره هر کار میکنه و داره اسلامی عمل میکنه. ما وظیفه توجیه بعضی بیعدالتی ها و تبعیض ها و خیانت ها را اصلا نداریم، بلکه وظیفه هوشیاری و گاهی هم داد زدن داریم. منتها جوری که اصل نظام و انقلاب تضعیف نشه، داره که تقویت بشه. تو عملیات خیبر بچه ها در ساحل شرق دجله گیر کردن 4-5 شبانه روز. من یادمه که فشنگ و مهمات بچه ها تموم شد، خدا شاهده تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشت، چیزی برای خوردن نبود. بچه ها رفتن از یک دهی بود بنام ده همایون روی القرنه، اونایی که اونجا بودن میدونن، رفتن از اون ده یک مقدار نون خشک و کپک داده پیدا کردن آوردن. من یادم میاد پشت خاکریز هر 100 متری یه کوت نون کپک زده ریختن، گفتن همینا رو بخوریم که از گشنگی نمیره بتونیم یه گلوله بزنیم. نمیشد رفت عقب، نمیشد آمد جلو. تو این 3 شبانه روز این بچه ها ساعت به ساعت جلوی هم دیگه پرپر میزدن، یعنی هر ساعتی که میگذشت 4-5 از بچه ها میافتادن، شکمش دریده میشد، گردنش میشکست، استخوان‌هاش میزد بیرون. بعد یه بچه‌ای بود، بچه نیشابور بود که چون موند همونجا، من یادم میاد یه استخوان پاش زده بود بیرون، پاش قلم شده بود، این پوتینش یعنی پا برعکس قلم شده بود، پوتین اومده بود جلو صورتش، افتاده بود روزن شکمش خراب شده بود، اما احشاش ریخته بود رو خاک و معلوم بود در حال احتضاره، یعنی معلوم بود ایشون تا چند دقیقه دیگه بیشتر زنده نیست. کنار خاطیش تکیه داده بود به ما بقیه بچه‌ها که افتاده بودن کنارش نگاه می‌کرد، تا می‌دید کسی داره نگاهش می‌کنه به زور لبخند زد، که اصلا معلوم بود تمام نیروش این جمع کرده تو همین عضلات صورتش که یه لبخندی بزنه که اون کسی که اونجا افتاده خودش نبازه، روحیه‌اش نبازه، رنگش هم سفید شده بود چون تمام خون بدنش رفته بود. قایق موتوری تعدادش کم بود، آمدن گفتن که این اینجا رو نمیشه نگرداش و دور خوردی، قایق کمه، مثلا به اندازه نصف قایق هست. برادری که میخوام برن سوار قایق بشن برن، برن. اگه کسی بلند نشد اصلا که بره سوار قایق شه. بعد برم یادم به زور برشون بردن که مجروح بودن نرفتن. کی میشه این بچه ها این نیرو رو پای کار آورد، 4-5 رو صبر کنه؟ بیسینچی یکی از گردانه ها ارک عراقی آمده بودن، اینا گرفته بودن، خاطی رو گرفته بودن و داشتن به بچه هایی که مجروح افتاده بودن داشتن خلاصی میزدن، تیر خلاص میزدن، یعنی رو میگرفتن. بیسینچی یکی از گردان های تیپی جواب دول اهمه او جلو ما ای عقبتر بود، فرمانده گردان ما که برادر سه شهید بود که سومین برادرش هم یک طلبه روحانی بود، همون عملیات همونجا شهید شد، خودش هم ترکش خورده بود، پهلوش شکافته بود که یادم میاد 2-3 چفی بس رو پهلوش باز خون میزد بیرون. وقتی افتاده که نه حاضر با بیسیم بیسینچی و گردان جلوی باش صحبت میکرد، بهش گفت که چه کار کنیم؟ ایشون گفت که هیچ کنیم، نه تو کاری میتونیم بگونی بگه، نه ما میتونیم برای شما کاری بکنیم. یعنی بگه اتماس دعا بگه حقا کرده کردیم. وقت او گفتش که این دشمن داره میاد بچه ها رو میگیره و میزنه، گفتن هم آمدن این بار خاصی دارم بچه ها رو میگیرن، گفت من باید این فرکانس بیسیم به هم بزنم. آخرین جمله ای که پای بیسیم گفت این جمله بود، گفت که سلام ما رو به امام برسونید. امام هم نیده بودن اصلا اینا از نیده، گفت سلام ما رو به امام با آقا برسونید، به ایشون بگید که از ما راضی باش، ما دیگه هر کاری که ازمون برمیامد کرد. این آخرین جمله بود که پای بیسیم بیسیمچی او گردان گفت، گفت به امام بگید آقا از ما راضی باش، ما هر کاری که ازمون برمیامد دیگه کردیم. مثلا این داشت معذرت خواهی میکرد که این خاطری از دست رفته. چه میشه این بچه ها رو اینجوری آورد پای کار؟ وقتی که ببینن کسانی که در اون حکومت تو مسئولیتن، وزیر این مملکتن، وکیلن، استاندارن، شهردارن، فرماندارن، رئیس دادگستری، قاضی، اونا هم به این حرفا باور دارن، قبول دارن. یک قضیه هم حالا بگم، یک قضیه دیگه چون سالات زیاده وقت نیست. ما یه بار با بعضی از این بچه های یک سفری داشتم تو خود این سربستان، محل جای بوسنی. این سربستان یه ایالتی داره به نام کوزوو که اونجا بیشترین تجمع مسلمان ها در این بخش از بالکان در کوزوو هست. شهری است به نام پریزرن که بهش میگن، بهش میگفتن بچه‌ها قوم کوزوو، چون اونجا 40-50 تا شیعه بودن و جمعای حزب اللهی محیط داشتن. خیلی بچه‌ها بود اهل سنت هم بودن. ما رفتیم یک مسجد اهل سنت اونجا نماز خوندیم و بعد از نماز هم این بچه‌های که اون مسجد بودن آواز می‌نشستن، شام با هم بودیم، با هم امام جماعتشون که اهل سنت بود و این بچه‌ای که اونجا بود می‌رسن با اینا حرف زدن. و خب اینا بسیجی‌های اروپایی بودن دیگه و مردم بوسنی هم می‌دونیم، این مردم بالکان در اروپا هیچی از اسلام هیچی نمی‌دونن، یعنی علاقه‌شون و احساساتشون 100 درجه، آگاهیشون تقریبا 0 درجه، مثلا هیچی. ولی اصلا قرآن اونجا ممنوع بود. تو آلبانی آخوند و مفتی بزرگ آلبانی که اهل سنت بود که 25 سال در زندان انور خوجه بود، میگفت ما در 25 سال زندان، میگفت در زندان وقتی که ما بودیم امام پیام داد به گورباچوف، یه نسخه از این پیام یواشکی بچه‌ها داخل زندان آوردن. بعد میگه این پیام اونقدر تکان دهنده بود برای ما، چون بلوک کمونیسم خداش مسکو بود و کاخ کرملین و خدای خدایان اونجا بود، اصلا تمام اروپا شرقیه. کسی که جرأت نکرد در اون نفس بکشه سوال بکنه. بعد ما یه مرتبه دیدیم یک آخوند مسلمان پیام داده به رهبر حزب کمونیست شوروی که بیا مسلمان شو، شما دارید میرید به موزه ها، کارتون تمامه، دارید کارتون تمامه، دارید میرید به موزه ها، دارید سراغ تو دامن آمریکا و جهان سرمایه داری نرید، آدم های بفرست، آدم های ملاتون رو بفرستین قوم صحبت کنیم ببینیم بیا ای طرف. میگو اصلا این مثل توپ صدا کرد. بعد میگفت این جمله پیام امام به گورباچوف رو در زندان تمام بچه‌ها مثل قرآن تمامش رو کلمه به کلمه حفظ کردن. این پیام امام به گورباچوف رو میگفت در زندان‌های آلبانی همه بچه‌ها رو حفظ کردن. وقتی تو سربستان میگفت قرآن ممنوع بود که بچه‌های قرآن می‌دونن، اینا صفحه صفحه گفتن هر صفحه از قرآن یک کلمه بوسیدن، میگفت با خودت می‌گفت ای تبرم. سر میز نشستن صحبت می‌کردن، یکی از بچه‌ها به او گفتش که گفت فلان ما بهش نگفته بودن اینقدر. گفت که شراب حرامه. ما تعجب کردیم که بابا در یه حدش که دیگه باید بدونه مسلمان. بعد آخوندشون گفتم که شما در یه حدان به اینا چیزی نمیگی چرا؟ گفت بابا اینجا دارالاسلام نیست، اینا همه تازه مسلمونه، من اگه یک کلمه بگم مثلا شرابم نخورید دیگه من شاید مسجدم دیگه نرم. گفتم حالا پس یه کار میکنیم، ما یه جوری میگیم اگر درست شد جا افتاد تو پشتشی بگیم، اگر خراب شد بدتر شد تو بگو اینا به ما مربوط نیست، معلوم نیست اینا کی بودن آمدن اینجا یه چیزا گفتن و رفتن، خب از ما فاصله بگیر در رو که اینا حداقل از مسجد نگرش. بعدش استاد اونجا گفتش که گفت شراب حرامه. گفتم شراب موقعی که میخوای مسجد بیای نماز بخونی که اصلا نخوری ها، چون موقع مسجد. گفت نه رعایت میکنی موقعی که مسجد میخوای موقع نماز که شراب نمیخوری. گفتم خب پس معلوم میشه وقت دیگه شون میخورن. گفتم خب حالا وقتی دیگه شم نخور، برای که وقت آدم شراب میخوره اول چیزی که از دست میده شعورشه. آدمی که مست میکنه عقلش از دست میده، وقت مسئولیت اعمال خودش نمیتونه بپذیره، هر کار بکنه مسئولیت چی نمیتونه، چون اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه. دومی که تغییر میشه تو جامعه، تغییر میشه شخصیت و چیز اجتماعی از دست میده. سوم ضررات چاچی نه اینا همه رو تایید کردم. خب حالا دیگه غیر نمازم پس نخور. بعد گفتش که حالا این کسیه که علاقه به شدت داره به انقلاب و امام، من تا بحث امام شد و بسیجی‌ها شد گریه کرد. میخوام بگم توی یک همچی جامعه‌ای که مکبر مسجدش میگفت من موقعی که میخوام بیام مسجد مشروب نمیخورم، خب یعنی هیچی نمیدونست از دین و به شدت علاقه داشت. برای یک همچی نسلی ما وقتی راجع به بسیجی و جبهه‌ها صحبت کردیم، من دو سه تا نکته از جبهه براش تعریف کردم که اینا ای بچه‌های خودش پرسید بسیجی کیان تو ایران، میگم بسیجی کیان. من دو سه تا دفتر خاطره در جبهه برای ایشان نقل کردم. همین بچه‌ها تو همون سر میزشان گریه کردن. اینه که عرض میکنم که این عرض کردم اینه که این فرهنگی که این بچه ها تولید کردن تو همین کوچه ها و مسجد ها و تو منطقه نشان دادن که همه فکر میکردن اینا مسائل شخصی و اتفاقهای کوچیکیه که داره میفته، این اتفاقا اصلا اتفاقای کوچیکی نبود، اتفاقهای بسیار بزرگی بود، در مقیاس بین المللی و تاریخی داشت کارهای بزرگی میکرد. حالا کم کم هر شبت که آثارش داره پیدا میشه. اون نقطه که میخوام عرض کنم اون تئوری است که درست در برابر دکترین و آموزه‌های امیرالمومنین قرار